عقید عز لا یساما، به نفسی انت من اثیل مجد لا یجارا، به نفسی انت من تلاد نعم لا تضاها، به نفسی انت من نصیف شرف لا یساوا. الى متى احار فیک یا مولای، والى متى وای خطاب ناسف فیک وای نجوا. عزیز علی ان اجاب دونک و اناغا، عزیز علی ان ابکیک و یخذلک الورا، عزیز علی ان یجری علیک دونهم ما جرا، هل من معین فاطیل معه العویل والبكا، هل من جزوع فاصارد جزعه اذا خلا، هل قضیت عین فصادتها عینی علی الغذا، هل الیک یا ابن احمد سبیل فتلقا، هل يتصل يومنا منك بعدة فنحظى، متى نرد مناهلك الروية فنروى، متى ننتقع من عذب مائك فقد طال الصدى، متى نغاديك ونراوحك فنقر عينا، متى ترانا ونراك وقد نشرت لواء النصر ترا، أترانا نحف بك وأنت تأم الملا، وقد ملأت الأرض عدلا ووقت أعدائك هوانا وعقابا، وأبرت العتاة وجحدت الحق وقطعت دابر المتكبرين، واجتففت أصول الظالمين، ونحن نقول الحمد لله رب العالمين. اللهم أنت كشاف الكرب والبلوى، وإليك أستعدي فعندك العدوى، وأنت رب الآخرة والدنيا، فأغث يا غياث المستغيثين عبيدك المبتلى، وأره سيده يا شديد القوى، وأزل عنه بالأسى والجوى، وبرد خليله يا من على العرش السوى، ومن إليه الرجعى والمنتهى. اللهم ونحن عبيدك الطائعون إلى وليك المذكر بك وبنبيك، خلقته لنا عصمة وملاذا، وأغمته لنا قواما ومعاذا، وجعلته للمؤمنين منا إماما، فبلغه منا تحية وسلاما، وزدنا بذلك يا رب إكراما، واجعل مستقره لنا مستقرا ومقاما، وأتمم نعمتك بتقديمك إياه أمامنا، حتى توردنا جنانك ومرافقة الشهداء من خلصائك. اللهم صل على محمد وآل محمد، وصل على محمد جده ورسولك السيد الأكبر، وعلى أبيه السيد الأصغر، وجدته الصديقة الكبرى فاطمة بنت محمد، وعلى من اصطفيت من آبائه البررة، وعليها أفضل وأكمل وأتم وأدوم وأكثر وأوفر ما صليت على أحد من أصفيائك وخيرتك من خلقك، وصل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها. اللهم واقم به الحق وأدهض به الباطل وأدل به أولياك وأذلل به أعداءك وصل اللهم بيننا وبينه وصلة تؤدي إلى مرافقة سلفه واجعلنا ممن يأخذ بحجزتهم ويمكث في ظلهم وأعنا على تادية حقوقه إليه والاجتهاد في طاعته واجتناب معصيته وامنن علينا برضاه وهب لنا رافته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك واجعل صلاتنا به مقبولة وذنوبنا به مغفورة ودعاءنا به مستجابا واجعل أرزاقنا به مبسوطة وهمومنا به مكفية وحوائجنا به مقضية واقبل إلينا بوجهك الكريم واقبل تقربنا إليك وانظر إلينا نظرة رحيمة نستكمل بها الكرامة عندك ثم لا تصرفها عنا بجوده واسقنا من حوض جده صلى الله عليه وآله بكأسه وبيده ريا رويا هنيا صائغا لا ظما بعده يا أرحم الراحمين.
ساعت 7 صبح با وقت ایران، 8 صبح با وقت افغانستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرش. سلام و وقتتان بخیر. من سروری به اتفاق همکارانم در خدمت شما هستیم با اولین بخش خبری امروز. بسیجیان سراسر ایران با رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار می کنند. و گزارش رادیو دری، بسیجیان سراسر ایران روز شنبه با حضور در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه با حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار خواهند کرد. 5 میلیون نفر از بسیجیان سراسر ایران نیز با ارتباط مستقیم و به صورت مجازی در این برنامه حضور خواهند داشت. دیدار بسیجیان سراسر ایران با رهبر معظم انقلاب اسلامی به صورت زنده و مستقیم از رسانه خامنه ای دات آی آر و شبکه‌های صلوات سیما پخش خواهد شد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و قطع دست استکبار جهانی از منافع ایران، توطئه‌ها و فتنه‌های دشمنان ضد ایران روز به روز گسترش یافت. در چنین شرایطی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در 26 نوامبر 1979 فرمان تشکیل سازمان بسیج مستضعفان را صادر کردند. جوانان ایرانی به محض دریافت فرمان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه به شکل خود جوش بر جبهه‌های جنگ تحمیلی عراق ضد ایران شتافتند و در طول 8 سال دفاع مقدس با تقدیم جان خود انقلاب اسلامی نوپا را زنده نگه داشتند. سازمان دیدبان حقوق بشر نیروهای آمریکایی را به ارتکاب جنایت در افغانستان متهم کرد. آمریکا و متحدانش بارها و ارتکاب جنایات مختلف از جمله کشتار غیرنظامیان در افغانستان متهم شده اند. با گذشت زمان مدارک بیشتری از جنایات انجام گرفته در افغانستان توسط نیروهای خارجی افشا می شود. نیروهای خارجی در افغانستان بارها به جنایت جنگی در این کشور متهم شدند. این بار سازمان دیدبان حقوق بشر انگشت اتهام را به سوی نظامیان آمریکایی نشانه گرفته است. سازمان دیدبان حقوق بشر روز گذشته با انتشار گزارش اعلام کرد به اسنادی دست یافته که جنایات نیروهای خارجی به ویژه آمریکایی در افغانستان را ثابت می‌کند. در این گزارش آمده است طی 20 سال حضور نیروهای خارجی در افغانستان، دیدبان حقوق بشر به اسنادی دست یافته است که ثابت می‌کند نیروهای آمریکایی بر اساس اطلاعات نادرست یا پیش‌فرض‌های غلط ده‌ها فرد غیر نظامی را در افغانستان به قتل رساندند. دیدبان حقوق بشر افزود در سالهای 2018 و 2019 که حملات نیروهای آمریکایی در افغانستان افزایش یافت، افراد غیر نظامی بسیاری کشته شدند. دیدبان حقوق بشر در گزارش خود خواستار دسترسی به مدارک مربوط به حملات شبانه در افغانستان، به ویژه حملاتی که مستقیما توسط سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا انجام گرفته شده. سخنگوی طالبان پنجشنبه شب گفت آمریکا پس از خروج نیروهایش از افغانستان به مفاد توافقنامه دوحه پایبند نبوده است. ذبیح الله مجاهد گفت واشنگتن به دو بند مهم از توافقنامه دوحه، یعنی رفع تحریم‌ها و عادی سازی روابط با افغانستان، پایبند نبوده است. سخنگوی طالبان با بیان این که این دو بند از مفاد توافق دوحه است افزود، ما از آمریکا می‌خواهیم تا تحریم‌های افغانستان را بردارد. و پیشتر با انتقاد از سیاست فعلی آمریکا در قبال افغانستان گفته بود که آمریکا و سایر کشورهای جهان از ناامنی و بی‌ثباتی در افغانستان سود نخواهند برد. توافق دوحه توافقنامه صلحی است که در 29 فوریه 2020 بین آمریکا و طالبان در پایتخت قطر امضا شد. با سرد شدن هوا در ولایت ننگرهار، میزان بیماری‌های موسمی در این ولایت دو برابر شده است. جزئیات در گزارش محمد آصف شینواری.
با سر شدن هوا در ولایت ننگرهار، میزان بیماری موسمی در این ولایت دو برابر شده است. مردم و مسئولان صحی میگویند در بین افراد مبتلا به بیماری های موسمی کودکان و زنان بیشتر هستند. بر اساس معلوماتی که از منابع بیمارستان به رسانه ها داده شده، آمده است که در برج جاری میلادی به نسبت دو ماه گذشته تعداد بیماران مبتلا به بیماری های موسمی دو برابر شده است. سرماخوردگی و انواع بیماری های تنفسی شامل این بیماری های موسمی می باشد. ادای عدم برندگی و آلودگی محیط زیست در این ولایت را عامل اساسی افزایش بیماری های موسمی می خواند. دکتر منصور، مسئول بیمارستان مرکزی در شهر جلال آباد، می گوید بیماری های موسمی در این فصل سال به نسبت خشکی و سرد بودن هوا افزایش می یابد. وی می گوید با هم که میزان بیماران مبتلا به بیماری های موسمی بلند رفته است، اما آنان آمادگی های لازم را برای تداوی آنان دارد. بر اساس معلومات به دست آمده از منابع بیمارستان حوزوی در شهر جلال آباد، به نسبت دو ماه گذشته میلادی در ماه روان شمار بیماران مبتلا به بیماری های موسمی دو برابر شده است. در این معلومات آمده است که در ماه سپتامبر 2236 تن و در ماه اکتبر 2372 تن برای تداوی به بیمارستان مرکزی جلال آباد آورده شده است، در حالی که در 20 روز گذشته برج نوامبر نزدیک به 6000 تن مبتلایان به بیماری های موسمی به بیمارستان آورده شده است. به گفته منابع در بیمارستان حوزوی، این تعداد شامل تمام ولایت نیست و بیمارانی که به بیمارستان های محلی و خصوصی برای تداوی مراجعه نموده شامل این رقم نمی باشد. با آن هم که باشندگان ولایت ننگرهار از افزایش بیماری های موسمی و وضعیت نادرست اقتصادی خانواده ها نگران هستند، اما نقیب الله رحیمی، سخنگوی ریاست صحت عامه ولایت ننگرهار، میگوید تمامی مراکز صحی و بیمارستان های دولتی ظرفیت تداوی هر گونه بیماری های موسمی را دارد، اما مردم باید قبل از رسیدن بیماری به درب منزلشان، کودکانشان را به نسبت سردی هوا در هنگام صبح و شام گرم نگه دارند. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
ادامه خبرها. خشکسالی، کمبود امکانات و متعاقباً کاهش تولید محصولات کشاورزی در سال آینده خطر قحطی و گرسنگی در افغانستان را بیش از پیش تشدید کرده است. کمبود آب در پی خشکسالی و کمبود و افزایش قیمت امکانات زراعی کشاورزان افغان را نگران کرده است. کشاورزان از یک سو با کم آبی و از سوی دیگر از نبود بذر اصلاح شده و افزایش قیمت کود و آفتکش ابراز نگرانی می کند. زارعان افغان با اشاره به تبعات سوء کاهش تولید محصولات کشاورزی، از دولت موقت طالبان خواستار توجه بیشتر به این بخش هستند. محققان تغییرات آب و هوایی را اصلی ترین دلیل خشکسالی های اخیر در اقصی نقاط جهان از جمله افغانستان توصیف می کنند. سازمان نجات کودکان 17 نوامبر سال جاری در گزارش اعلام کرد 70% کودکان افغانستان در معرض خطر تغییرات اقلیمی قرار دارند.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 1:00 و 6:00 بعد از ظهر به وقت افغانستان. رادیو دری،
صدای همدلی.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با صدور بیانیه ضمن محکومیت قطعنامه ضد ایرانی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، آن را اقدام ضد ایرانی گروه معدودی از کشورهای غربی و کاملا مردود دانست. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز پنجشنبه قطعنامه ضد ایرانی درباره آنچه وضعیت حقوق بشر در ایران خوانده شده به تصویب رساند. این قطعنامه با 25 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 15 رأی ممتنع به تصویب رسید. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو نشستی را با هدف محکوم کردن وضعیت حقوق بشری ایران در حمایت از اغتشاشات اخیر برگزار کرد که برغم آنکه بسیاری کشورهای غربی در استانداردهای دوگانه از سیاستهای حقوق بشری ایران انتقاد کردند، اما برخی کشورها این شورا را به پیشبرد معیارهای دوگانه متهم کردند. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در این بیانیه اعلام کرد اقدام ضد ایرانی گروه معدودی از کشورهای غربی در تحمیل قطعنامه ضد ایرانی به شورای حقوق بشر را قویاً محکوم می‌کند. این بیانیه می‌افزاید مایه تأسف بسیار است که شورای حقوق بشر برای تأمین منافع کوتاه‌مدت تعداد معدودی از کشورها یک بار دیگر مورد سوء استفاده قرار گرفته است. با این ترتیب با پایان این بخش خبری رسیدیم. از همراهیتان بسیار سپاس و خدا نگهدار.
تشکر میکنیم از اینکه با ما همراه هستید. دوستان عزیز، آیین خوبان آماده پخش است. از شما دعوت میکنم که این برنامه را شنونده باشید.
به حسن خلق و وفا کس بیار ما نرسد، تو را در این سخن انکار کار ما نرسد.
آیین خوبان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند توانا و مهربان. و عرض سلام و ادب محضر شما شنونده های عزیز و متخلق به اخلاق اسلامی. جانجوری، عزتمندی و سلامتیتان از خدا میخواییم در هر جایی که هستین. لحظه لحظه زندگیتان سرشار از عشق و محبت باشد و اخلاق اسلامی در تمام شؤون زندگی همگی ما و شما انشاءالله که ساری و جاری باشد. در خدمتتان هستیم با برنامه آیین خوبان. لطفاً با ما همراه باشید. عزیزان خوبی شنونده، در برنامه گذشته در مورد حسن خلق و جایگاه مهم آن در فرهنگ تربیتی اخلاقی و رفتاری اسلام با شما عزیزان سخن گفتیم. یکی از برجسته‌ترین و بارزترین مظهر حسن خلق موضوع عفو و گذشت می باشد. رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم که نمونه بی‌نظیر در زمینه عفو و گذشت از دشمنان آگاه و دوستان نادان خود بود، در روایت فرمود: آیا شما را به بهترین ویژگی اخلاقی در دنیا و آخرت راهنمایی کنم؟ فرمود: پیوستن و رابطه برقرار کردن با کسی که با تو قطع ارتباط کرده و بخشیدن و کمک کردن به فردی که تو را از بخشش های خود محروم ساخته و عفو و گذشت از کسی که به تو ظلم و ستم کرده است. بله دوستان، پیامبر رحمت صلی الله علیه و آله و سلم در رهنمود دیگری این گروه را به عنوان بهترین مردم در دنیا و آخرت معرفی می کند که روحیه عفو و گذشت در تمام رفتارهای اخلاقی آنها موج می زند. امام صادق علیه السلام از این سه رفتار اخلاقی تحت عنوان کرامتهای اخلاقی در دنیا و آخرت نام برده است. پیشوایان راستین اسلام و امامان برگزیده الهی همواره می کوشیدند که به آموزه های اخلاقی اسلام جامعه عمل بپوشانند و تجسم عینی و عملی ببخشند. مردی از اهالی شام که تحت تأثیر تبلیغات مسموم دودمان اموی قرار گرفته بود، در یکی از روزها وارد مدینه شد. ناگاه دید مردی در کنار نشسته است. از یک نفر سوال کرد او کیست؟ گفته شد حسین ابن علی علیه السلام است. در این هنگام وی که از خاندان پاک پیامبر کینه به دل داشت، پیش رفت و تا توانست به ناسزاگویی و اهانت کردن به آن حضرت پرداخت. امام حسین علیه السلام در کمال متانت و خوشرویی از او سوال کرد آیا از اهل شامی؟ او که انتظار چنین نرم خویی را نداشت جواب داد آره. بلافاصله آن حضرت که به خوبی می دانست زمامداران خود کامه اموی او را تحریک کرده و بذر دشمنی و بدبینی را در ذهن او پاشیده اند فرمود تو در شهر ما غریبی، اگر نیازمندی آن را برطرف سازیم، اگر گرسنه‌ای در خانه از تو پذیرایی کنیم، اگر مشکل لباس داری تو را بپوشانیم، اگر کمک مالی میخواهی و در سختی به سر میبری و تو پول بدهیم. مرد شامی که هرگز گمان نمیکرد با یک چنین عفو و گذشت روبرو شود، در کمال شرمندگی گفت ای کاش در زمین فرو می رفتم و این چنین گستاخی نمی کردم. و بعد به سخنان خود ادامه داد، گفت تا این زمان اگر در دنیا کسی از شما و پدرتان علی پیش من منفورتر نبود، ولی از این لحظه نزد من محبوبتر از شما و پدر بزرگوارتان وجود ندارد.
مجده دل که دیگر باد سوا باز آمد، هدهد خوش خبر از طرف سوا باز آمد. برکش ای مرغ سر نغمه داودی باز، برکش ای مرغ سر
سلیمان گل به سلیمان گل از باد هوا بازار.
دوستان، عفو و گذشت را به کیمیا تشبیه کردند که مس را به طلا تبدیل می کند. قرآن کریم این واقعیت را اینگونه ترسیم می نماید و می فرماید: بدی را با نیکی کردن پاسخ ده، آنگاه خواهی دید همان کسی که میان تو و او دشمنی بود چون دوست صمیمی گشته است. بله عزیزان، در شرایط عادی، یعنی در زمانی که انسان چندان قدرتی ندارد، عفو کردن و گذشت کردن از خطاها و بدیهای دیگران خیلی مشکل نیست، و چی بسا آدم براحتی از جفاهای دیگران چشم پوشی کند. ولی اگر انسان در موضع قدرت قرار بگیرد و امکان انتقام گرفتن از هر جهت برایش مقدور باشد و در چنین زمانی از بدرفتاری های دیگران بگذرد و آنان را عفو کند، این نوع برخورد بزرگوارانه قابل تحسین است. حضرت امام حسین علیه السلام در این باره فرموده است: با گذشت‌ترین مردم کسی است که در زمانی که قدرت دارد از خطاها و بدیهای دیگران گذشت کند و آنها را مورد عفو و بخشش خود قرار دهد. عزیزان، یکی از برجسته‌ترین و درخشان‌ترین نمونه‌های تاریخی و فراموش نشودنی در زمینه عفو و گذشت، فرمان عفو عمومی پیامبر اسلام صلوات الله و سلامها علیه در زمان فتح پرشکوه مکه بود. همان هنگامی که رسول گرامی اسلام با لشکر 10,000 نفری خود در اوج اقتدار وارد مکه شد، در این زمان اشراف و سردمداران قریش به ویژه ابو سفیان که برای نابودی اسلام و شکست پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و یاران با وفای او از هیچ اقدام و توطئه خودداری نکرده بودند، با شنیدن خبر ورود قدرتمندانه پیامبر و سپاه او از شدت ترس به خود می لرزیدند و تصور می کردند که رسول خدا مانند خیلی از فاتحان فرمان قتل آنها را صادر می کند، به ویژه زمانی که شنیدند سعد ابن عباده پرچمدار لشکر اسلام شعار انتقام سرداده و میگوید امروز روز انتقام است. ولی در چنین هنگامی و در فضایی که آگنده از ترس و وحشت برای مشرکان مکه بود، بناگاه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به علی علیه السلام فرمان داد پرچم پیروزی اسلام را به دست بگیرد و شعار دهد امروز روز عفو و گذشت و رحمت است. بدین ترتیب مکه که زمان پایگاه کفر و شرک و بت‌پرستی و دیار دشمنان سرسخت و قسم خورده اسلام و مسلمین بود، بدون خونریزی فتح گردید و جاذبه این عفو و بخشش اسلامی آنچنان در دلها نفوذ کرد که مردم گروه گروه مسلمان شدند و آوازه این فتح بی‌نظیر در تمام نقاط عربستان و جهان آن روز تنین انداز شد و در صفحات زرین تاریخ ماندگار شد و موقعیت اسلام را تثبیت کرد. خب شنونده های عزیز و ارجمند، برنامه امروز را با اجازه شما در همین جا به پایان میبریم. تا برنامه دیگر، یکایکتان را به خداوند کریم و رحیم بسپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
از علاقمندان به کتاب و کتابخوانی دعوت می‌کنیم که در این لحظه انیس تنهایی را شنونده باشند.
انیس کنج تنهایی کتاب است. فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنیم خدمت شما دوستان و شنوندگان عزیز رادیو دری. آرزو می‌کنیم هر جایی که هستید سالم و تندرست باشید، روز جمعه خوبی را آغاز کرده باشید. انشالله این هفته هم با برنامه انیس تنهایی مهمان خانه های شما شدیم تا کتابی دیگر در خدمتتان معرفی بکنیم. کتابی که امروز میخواییم معرفی بکنیم یک کتاب گویاست با نام موفق شوید و حالش را ببرید. در این کتاب گویا و کوتاه، یعنی کتاب موفق شوید و حالش را ببرید، آموزش رشد و موفقیت به زبان ساده، کاربردی و لذت بخش توصیف و تشریح می شود. موفقیت از آن دست کلماتی است که هر کس تعریف خاص خودش را از آن دارد. یکی موفقیت را در پول و ثروت می بیند و دیگری در شهرت. یکی در رشد فردی می بیند و کسی هم در رضایت از زندگی. یک نفر هم در ترک تنبلی می‌بیند و دیگری در داشتن حال خوب زندگی. شک نکنید اگر کمی با جزئیات به کلمه موفقیت و تعریف آن توجه کنیم، خواهیم دید که به ازای هر نفر در دنیا تعریفی برای آن وجود دارد. پس این نکته مهم را هیچگاه فراموش نکنید که اگر قرار است روزی کسی برای شما موفقیت را تعریف کند، آن شخص کسی نیست جز خودتان. دلیلش هم مشخص است، چون هر کس بهتر از بقیه هدف خودش را میشناسه و میدانه که چه چیزی و با چه درجه و شدتی حالش خوب میکنه و رضایت از زندگی برش ایجاد میکنه. ما در عصر ارتباطات و اطلاعات به سر میبریم و از طریق رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی مختلف با شعارهای زیادی در زمینه موفقیت بمباران اطلاعاتی میشویم، اما تنها درصد بسیار کمی از آنها با ارائه راهکارهای عملی ما را درست راهنمایی میکنند. در این کتاب حرف و عمل با هم یکی است. از شما دعوت میکنم که در این لحظه قسمت هایی از این کتاب گویا را بشنوید با صدای کیوان نقره‌کار که در سایت ایران صدا بخش کتاب گویا فایل صوتی کامل این کتاب موجود هست.
مدل فکری رشد بر پایه اینه که چگونه و به چه صورت میتونیم این راه رو ادامه بدیم تا به بهترین نحو باشیم که افراد موفق همیشه در ذهن خود و در همه کارهای روزمره زندگی به اون توجه میکنند و باور دارند و همیشه به اون عمل میکنند، و اگر در جایی در زندگی مدل فکریشون ایستا شد، سعی میکنند خودشون رو اصلاح کنند و پویا بشند و همیشه این سوال رو در ذهن خودشون میپرورونند که چگونه میتونم بهتر باشم و از چالش ها و شکست های احتمالی ناامید نشم و همیشه دنبال راه حل برای مسائل خود هستند. مدل فکری ایستا. بعضن در باورهای ما این طرز فکر وجود داره. دیدید ضرب المثل هایی که میگن و خودش هم به نوعی به این باور میپردازه؟ هرچی سنگ مال پای لنگه و سنگ بزرگ علامت نزدنه و ضرب المثل هایی از این دست. این طرز فکر بر پای اینه که موقعیت الان بهترین موقعیت و مانند منطقه امنه که نباید از اون خارج بشیم، و مثلا من در کسب و کار نمیتونم رشد کنم و با همین طرز فکر همین جایی که هستم خوبه. طبیعیه که به هیچ موفقیتی هم نمیرسم. ما انسان‌ها همواره در بعضی از ابعاد زندگی دارای این مدل فکری محدود کننده هستیم که بهتره بعد از شناخت اون نسبت به اصلاح اون و تبدیل به مدل فکری رشد بشیم تا به موفقیت ها و رشد بسیار زیادی در زندگی خودمون برسیم. در این بخش از کتاب به بررسی اعتماد به نفس میپردازیم و میخواییم ببینیم که این اعتماد به نفس چیه که اینقدر در مورد اون مطالب مختلف شنیدیم. اعتماد به نفس یعنی این که در کاری یا عملی که میخواییم انجام بدیم چقدر به خودمون برای انجام اون کار مطمئن هستیم و به خودمون ایمان داریم. اعتماد به نفس از دو طریق به دست میاد. از طریق مهارت، یعنی مهارت در انجام هر کار. از طریق تصویرسازی ذهنی، یعنی اینکه در ذهن خودمون چه تصویر و چه تصوری از انجام اون کار مورد نظر داریم. در حقیقت هر چقدر مهارت انجام کار رو داشته باشیم، به همون نسبت تصویر ذهنی خوب از خودمون داریم و خودمون رو لایق اون کار میدونیم، و وقتی چیزی رو تصور میکنیم مغز ما هم کم کم شروع به باور اون میکنه. معجزه تصویرسازی ذهنی رو دست کم نگیریم که خیلی قدرتمنده. اعتماد به نفس مشخص میکنه که چقدر در انجام کارمون موفق هستیم یا نه. اعتماد به نفس به آموزش‌های قبلی ما نسبت به انجام کار یا مهارت و تبحر ما به اون کاره. در حقیقت هر چقدر ما در کاری بیشتر آموزش دیده باشیم و بیشتر تجربه و مهارت کسب کرده باشیم، به همون مراتب اعتماد به نفس بالاتری در انجام اون کار داریم. اما گاهی اوقات با توجه به اینکه مهارت خوبی در انجام یک کار داریم، ولی چون در ذهن و فکر خودمون به دلایل مختلفی مثل مقایسه خودمون با دیگران اعتماد به نفس لازم رو برای انجام اون کار نداریم، این مورد رو نمیتونیم انجام بدیم. بدیهیه که این موارد به راحتی قابل رفعه، مگر نه اینکه انسان خلقت برتر خداونده و ذهن و فکر نامحدودی داره. پس هر کس که اعتماد به نفس کافی در انجام کاری نداره، باید با خودش بگه که من یکی از میلیاردها انسان هستم که بسیار دارای فکر و خلاقیت نامحدودیم. پس اگر خودم بخوام میتونم اون کار رو به نحو احسن انجام بدم، و این دقیقاً همون چیزیه که بهش فکر نمی‌کنیم. موفقیت و پیشرفت و ترقی در کارها به عنوان یکی دیگه از آثار اعتماد به نفسه. همچنین طبق آیه 70 سوره اسراء خداوند می‌فرماید اعتماد به نفس به معنای پی بردن به کرامت و ارزش نفس تعبیر شده، و این ویژگی اوست. سایر مخلوقات از آن برخوردار نیستند و به همین دلیل نسبت به آنان دارایی بزرگتری دارند. عزت نفس. اما عزت نفس یعنی چی؟ یعنی اینکه چقدر برای خودمون ارزش قائلیم و کسی که عزت نفس بالایی داره هم برای خودش احترام قائله و هم برای طرف مقابلش. یک انسان با عزت نفس بسیار قدرشناسه و از کار خوب دیگران تعریف میکنه و از دیگران عیبجویی نمیکنه و انتقاد سازنده میکنه و اشتباه خودش رو پذیرفته و از این موضوع که کامل نیست آگاهی داره و به هیچ عنوان مقایسه نمیکنه.
بخشی از کتاب گویای موفق شوید و حالش را ببرید را شنیدید با صدای کیوان نقره‌کار. نویسنده این کتاب محسن محمدی است. محسن محمدی مدرس توسعه فردی است. او با شعار رشد کنید و موفق شوید زیرا شما از روح خداوند هستید در کارگاه ها و همایش هایی درباره راه و روش کسب موفقیت در زندگی و علاقه‌مندان حوزه رشد شخصی آموزش می‌دهد. او در این کتاب با ارائه راهکارهای ساده و کاربردی مخاطب را در مسیر تغییر و رشد به سوی موفقیت شخصی و خانوادگی سوق می‌دهد. امیدواریم که فرصت داشته باشید سری بزنید به سایت ایران صدا و فایل صوتی این کتاب را بشنوید و از آن بهره ببرید. همچنان با ما در ادامه برنامه انیس تنهایی همراه باشید. در این لحظه میریم سراغ بخش کیمیای کتاب با اجرای نرگس بهرامی.
کیمیای کتاب.
عزیزان همراه سلام، به برنامه انیس تنهایی و بخش کیمیای کتاب خوش آمدید. در برنامه پیشین از تاریخچه کتاب‌های مصور در ایران برای شما گفتیم و قرار است که در این برنامه این بحث را ادامه دهیم. داستان‌های مصور به زبان فارسی طبق تعریف‌های امروزی تا دهه 1340 خورشیدی رایج نبود. در این سالها مجله کیهان بچه‌ها شروع به انتشار داستان‌های مصور کرد و مدتی بعد برخی ناشران چاپ کمیک را پی گرفتند و در دهه 50 کمیک‌های معروف خارجی را ترجمه و چاپ کردند. در نهایت در سال 1355 نخستین داستان مصور ایرانی با عنوان رستم و اسفندیار با تصویرگری سیروس راد توسط کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان منتشر شد. در سالهای بعد انتشارات مصور شروع به انتشار کمیک‌های قدیمی کرد. در دهه 60 خورشیدی مجله مصور کارتون که به هزار قصه تغییر نام داد به طور دائمی کمیک منتشر می کرد. در این سالها و سالهای بعد بود که هنرمندان ایرانی کم کم شروع به تولید کتابهای کمیک کاملا ایرانی کردند. در میان چهار ژانر کنونی کمیک ایرانی، ژانر جنگی ایرانی با ژانر جنگی غربی بیشترین شباهت را دارد و می توانند یکسان پنداشته شوند. ژانر حماسی هم می تواند معادلی برای ژانر ابرقهرمانی به حساب آید که البته برخی تفاوت‌ها را نمی توان نادیده گرفت. در میان ژانرهای ایرانی، ژانرهای مانند مذهبی و یا عامیانه هیچ معادلی در کمیک‌های دیگر کشورها ندارند، چون برخی موضوعات پیشینه‌ای در میان یک ملت ندارند و به جغرافیای دیگری متعلقند. بدیهی است که در کمیک‌های مانند ژانر مذهبی و عامیانه تفاوت در مؤلفه‌ها برگرفته از تفاوت‌های موجود در موضوعات و ساختار فرهنگی است که باعث نمودهای منحصر به فرد و مرتبط با فرهنگ خاص ایرانی شده است. اکنون کتاب‌های کمیک در ایران طرفداران زیادی دارد و نمونه‌های ایرانی آن با رجوع به تاریخ ایران زمین و گنجینه‌هایی همچون شاهنامه فردوسی در تیراژ بالا چاپ و منتشر می‌شود. شما شنونده بخش کیمیای کتاب برنامه انیس تنهایی از رادیو دری بودید. تشکر که همراه ما بودید. روز خوش و خدا نگهدار.
هرچه بیشتر کتاب بخوانید، بیشتر از زندگی حقیقی برخوردار خواهید شد.
این بیکرانی که تا جاودان روان از شدت زمان باشه تا
بدون خواندن کتاب به آرزوهای ما نخواهیم رسید.
بر این تارم لاجوردی بزن، نوشت از روشن‌تر از آفتاب، جان رهایی و راه خرد در آمی بیان در سطور کتاب.
جمعه ها با ما کتاب بخوانید در انیس تنهایی.
از برنامه انیس تنهایی در خدمت شما عزیزان هستیم. روز جمعه تان بخیر و خوشی باشه انشالله. از شما دعوت میکنم در بخش پایانی برنامه امروز همراه ما باشید، بخشی که طیبه سفری در آن درباره تکنیک های نوشتن صحبت میکند.
به نام خدا. سلام عرض می کنم خدمت شنوندگان عزیز برنامه انیس تنهایی، در خدمتتون هستم با یکی دیگر از تکنیک های نویسندگی. دوستانی که تا این لحظه با من همراه بودند می دونن که طی برنامه هایی که ما در این مدت داشتیم شروع کردیم قدم به قدم با هم دیگه در مورد یک رمان و نحوه شکل گیری رمان و نوشتن اون صحبت کردیم، تا الان که رسیدیم به بحث شخصیت پردازی و شناخت اولیه شخصیت و یک سری ویژگی های پیشنهادی برای مرحله اول نوشتن در مورد رمان هایی که شخصیت محور هستن. ویژگی بعدی که در موردش قرار است صحبت کنم ویژگی طبقاتی هستش، اینکه شخصیتی که شما شروع کردید به نوشتنش جز کدوم دسته از طبقات هست. در یه خانواده ثروتمند به دنیا اومده، آیا یه خانواده مرفه که در بالای شهر زندگی میکنن مثلا چیزی به عنوان فقر رو نمیشناسه، یا در یک خانواده متوسط، و یا اینکه در یک خانواده که از طبقه ضعیف هستن و یک خانواده شلوغ با 7 تا 8 تا بچه که به سختی روزگارشون رو سپری میکنن. برمیگردیم به مثال خودمون دوستان عزیز که در مورد احمد بود. خب احمد فرزند یک کارگره و حالا هم طی اون صحبت هایی که در جلسه گذشته گفتیم رفت و شغل آزاد رو انتخاب کرد، خیاط شد. خب همونطور که قبلا هم گفتم به خاطر اینکه پدرش در شرکت نفت کار میکرده و یا مثلا در شرکت گاز، در شرکت معدن، در یک همچین جایی کار میکرده، هیچ وقت طعم فقر واقعی رو نچشیده. اما خب خانواده مرفهی هم نداشته. وقتی هم که 1 ساله بوده پدرش در زندان بوده، مادرش مجبور شده یک دوره 6 ماهه برای دیگران رخشویی کنه، بره تو خونه های باقی خانواده ها و کار کنه. اما خب احمد چون خیلی بچه بوده از اون دوران چیزی به خاطر نمیاره و اتفاقا همیشه هم افسوس میخوره که چرا زندگی یک کارگر فقیر رو درک نکرده تا بتونه با شور و حرارت بیشتری از اون دوران تعریف کنه. ویژگی بعدی ویژگی ملیتی است. باز برمیگردیم به مثال خودمون. احمد در جوانی متأثر از افکار گروه‌های چپ و انترناسیونالیستی جهانی بوده و مخالف هر گونه وطن پرستی بوده و خیلی خودش رو شهروند جهان و متعلق به همه جا میدونسته. اما خب حالا که یک مقداری از سنش گذشته و به یک بینش عمیق‌تری دست پیدا کرده، متوجه شده که خب این حرف‌ها خیلی هم تأثیرگذار نیست حالا خودش رو پیدا کرده که داره در یک کشوری که یک جهان سوم هست زندگی میکنه که اصلا از این قضیه خوشحال نیست و فهمیده که آدم قدرتی برای انتخاب وطنش نداره. وطن هم مثل پدر و مادره، تو انتخابی نداری که پدر و مادرت رو انتخاب کنی، قدرت انتخاب نداری. اما از اینکه کسی به ملیتش توهین کنه بسیار ناراحت میشه. دوستان عزیز، ممنون که این جلسه هم با من بودین. تا جلسه آینده همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ و مهربون میسپارم. وقتتون بخیر و خدا نگهدار.
تشکر میکنیم از تک تک شما عزیزان که این هفته هم با برنامه انیس تنهایی ما را همراهی کردید. امیدواریم هر جایی که هستید سالم و تندرست باشید و زندگی بر وفق مرادتان باشد. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان. شما عزیزان برنامه های رادیو دری را میشنوین از مشهد مقدس. اطفال نازنین بیش از این منتظر نمیمانیم و برنامه خودشان شاپرک تقدیمشان میکنیم. ای خدای خوب و توانا، لبخندم مهمان دلهای کودکان کو. بسم الله الرحمن الرحیم. چه خوب و زیباست غنچه ی روی لب هاست، به هر کسی میرسیم کلام اول ماست. سلام 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 بر روی ماهتان، سلام بر لبخندهای قشنگتان کودکان زیبای افغان زمین. سلام. حالتان چطور است؟ خوب و خوش و سلامت هستین؟ الهی که سالم باشین، الهی که خنده و شادمانی همیشه مهمان دلهای مهربانتان باشه. چی بهتر از این که شما شاد باشین؟ برنامه شاپرک 15 دقیقه با شماست. ما را تنها نگذارین، بودن در کنار شما بهترین اتفاق برای ماست. خب دوستای قندم، امروز که در کنار شما هستیم قصه داریم. اما قبل از این که قصه را تقدیمتان کنم، با ما بگوییم که شما اهل رشخند کردن دیگران هستین؟
بله میدونم شما کاملا متوجه هستین که رشخند کردن دیگران هیچ کار خوبی نیست. همیشه رشخند کردن دیگران برابر است با شکستن دل دیگران و این اصلا خوب نیست. اما اگر کدام وقت کدام نفر ما را رشخند کرد، او وقت ما باید چی رفتار داشته باشیم؟ جوابش را بتیم؟ جنگ کنیم؟ ناراحت و جگرخون شویم و گریه کنیم؟ یا رقم سفیدک باشیم؟ بله، سفیدک خرگوش قصه ماست. با ما در ادامه برنامه شاپرک همراه باشین با قصه امروز ما.
قصه نون و منی دو قصه، یک قصه دو قصه، ندست و شکسته. قصه قصه قصه
خرگوشک قصه ما نامش سفیدک بود. او بسیار خوب بود. دوستای خوبی هم در مکتب و هم در جنگل داشت. پدر و مادرش هم از او بسیار راضی بودن. سفیدک هم کارخانگیایش انجام میداد و هم در خانه به مادر جان خود کمک میکرد. اما خب گاهی اوقات هم در خانه و در ضمن در مکتب دچار مشکل میشد. مثلا وقتی در مکتب بود نوشتهای روی تخت سیاه واضح نمیدید. یا وقتی که در خانه بود
سفیدک میشه که ایتی کره بگیری و او قاب عکسه که پر خاک از پاکش کنی؟
من چشم ام نکنم قاب عکس
اونا واجانه بودن نمیبینیشه؟ خاک و غبار از اوی دور فامیده بشه که در اون شیشته
نمیبینم.
ای چرا نمیبینی جان مادر؟ معلوم میشه. پیشتر برو که خوب معلوم شود. به نظرم که چشمایش ضعیف شده باشه. باید حتما به پدرش بگویم که سبا سفیدک پیشی دکتر ببره که ماینش کنه.
مادر جان متوجه شدم، دیدم چقدر خاک در سری قاب عکسیشته.
بله بچیم همون رقم است. خوب خاکش بگی و پاک و ستره کنش.
بله دوستای قنده، چند روز بعد پدر سفیدک او را پیش دکتر چشم برد. دکتر چشم گفت که سفیدک حتما باید از عینک استفاده کنه، اگه نه که روز بر روز چشماش ضعیفتر شده میره. پدر سفیدک هم از او خواهش کرد که حتما از عینک خود استفاده کنه. سبا سفیدک با عینک به مکتب رفت.
وای چقدر عینک خوب است. به راحتی میتونم رفیقا و همسنفیای من که از من دورتر هستن ببینم. به به چقدر عالی.
سلام سفیدک. وای ای کی هست؟
سلام شادی، ای عینک هست.
خیلی از این بابات میتونم به خود چارچشمی بگویم. چارچشمی
نه ای عینک هست، چش نیست، فقط به من کمک میکنه که بهتر ببینم.
برو بابا، برو چارچشمی جان. نام جدیدت مبارک. چارچشمی
ای شادیم. غیر از رشخندی کردن کار دیگه نداره. بهتر است که آینه که من بردارم و دبر کنبانم. خوش ندارم که رشخند شوام.
سلوب سفیده چی گرب شده؟ آینه که تو پوت کردی؟
من باید عینک بزنم چون چشمایم ضعیف شده.
خب خیر است، من متوجه هستم. سعی کن بابا عینک دارم.
تو هم؟
بله یا باب چشمایم ضعیف است، رقم خودت باری.
خب چرا هیچ وقت استفاده نکدی؟
بابو دلیلی که خودت عینک کشیدی از دست شدی. خب بابا